بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و نکاتی که عرض خواهم کرد به درد دوستان بخوره. پیش از اینکه کار رو شروع کنم، ما سال 98 مقاله‌ای نوشتیم با یکی از دوستان، بازخوانی ظرفیت‌های تمدنی جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی و توسعه، که اگر خب بخوای توی کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران که چاپ پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی قابل دیدنه و میتونید ازش استفاده بکنید. من سعی میکنم که مبتنی بر اون مقاله مباحث رو مطرح بکنم و پژوهش‌هایی که توی چند وقت اخیر سعی کردیم داشته باشیم، حالا یا شخصی انجام شده یا برخی از موارد که توی برخی نهادهای دیگه سعی کردیم که این رو انجام بدیم، یک گزارشی هم از اون بابت، یعنی یک مقدار کار رو توسعه بدیم و ببینیم که چه فایده‌ای میتونه داشته باشه برای نظام. بحث رو از چند زاویه یا حالا چند بُعد شروع میکنیم. اول بحث رو، جایگاه بحث رو روشن میکنیم و بعد در نهایت برخی از مفاهیم رو یه مروری خواهیم کرد، برخی خلاهای پژوهشی رو تو این زمینه ارائه میکنیم که شاید مفید بعضی از دوستان باشه، و در نهایت هم میایم اون کاری که قراره انجام بدیم، یعنی پیشرفت و تمدن در تجربه جمهوری اسلامی رو یه مقداری بازش بکنیم. محور بحث اصلی من مراحل پنجگانه تمدن مد نظر مقام معظم رهبریه، که خب حتما آگاهید به این پنج مرحله: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. چنان که رهبری در سال 98 توی سخنرانیشون فرمودن، ما مرحله انقلاب اسلامی و نظام اسلامی رو پیش رفتیم، یعنی انقلاب اسلامی خوشبختانه اتفاق افتاد، نظام سازی هم ما داشتیم، الان در مرحله دولت سازی و جامعه سازی هستیم، دولت اسلامی و جامعه اسلامی، که در نهایت این ختم به تمدن اسلامی خواهد شد. نکته که وجود داره اینه که من به عنوان یک پژوهشگری که مباحث تمدنی مد نظرم هست و خب مطالعه میکنم این قسمت تمدنی رو، معتقدم که اگر شما بخواید دولت سازی و جامعه سازی بکنید که ختم به تمدن اسلامی بشه، باید نهالش رو، دونش رو توی این قسمت دولت اسلامی و جامعه اسلامی بکارید، که در نهایت این نهال تبدیل به درخت تنومندی بشه که هم تمدن اسلامی رو در این خاک خلاصه به ثمر بشینه و هم این که این تجربه رو بشه تسری داد به برخی از کشورهای دیگه، کشورهای اسلامی دیگه. نکته خیلی مهم اینه در تمدن سازی و کلن مباحث فرهنگی این اهمیت داره که شما بتونید الگوهای خودتون رو از یک طرف در جامعه خودتون به صورت پویا و پیوسته جامعه پذیری کنید و نهادینه بکنید، و در این حال پیشنهاداتی هم برای جوامع دیگه داشته باشید. اگر مرور بکنیم الگوهای زیستی یا سبک زندگی که الان وجود داره، شما میبینید که متاسفانه مدرنیته و کشورهای غربی تونستن تو این زمینه موفق بشن، مدل‌های زندگی خودشون رو و الگوهای فرهنگی خودشون رو گسترش دادن و توسعه دادن و وارد حوزه‌های مختلف زیستی در جهان کردن، و ما هم متاسفانه تحت تاثیر اون قرار گرفتیم. حالا بحث تهاجم فرهنگی هست، بحث تسری فرهنگی هست، و این فرایند ادامه داره. در مقابل ما هم باید چنین کاری بکنیم، یعنی در شاید در طول تاریخ مراحلی از زندگی بوده که اینطوری بوده، ما تونسته بودیم موفقیت هایی داشته باشیم، و الان هم در دولت سازی و جامعه سازی باید بتونیم الگوهایی رو پیشنهاد بدیم که در جوامع دیگه هم تاثیرگذار باشه و تسری پیدا بکنه، که حالا شاید در 14 گذشته ما ازش به عنوان صدور انقلاب نام می‌بردیم، و به طورت خاص‌تر اگر آکادمیک‌تر بخوایم بهش بپردازیم، محض تسری فرهنگیه که به کشورهای دیگه میتونه اتفاق بیفته. برای اینکه فهم بهتری از این قصه داشته باشیم که تا هم بتونیم عیار تمدنی جمهوری اسلامی در تجربه 14 گذشته خودش رو بررسی بکنیم و در عین حال در گام دوم انقلاب هم بتونیم پیشنهاداتی داشته باشیم و موفقیت‌هایی رو ببینیم، باید یه مقداری مفاهیم رو تعریف بکنیم تا بتونیم تو دستمون بیاد ببینیم چه اتفاقی داره میفته. نکته اول این که خب ما الان با یک نظام سیاسیمون شکل گرفته، عرض کردم ما انقلاب اسلامی و نظام اسلامی رو شکل دادیم و جمهوری اسلامی به عنوان نظام اسلامی الان شکل گرفته و ما ذیل اون 4 دهه داریم فعالیت میکنیم. یه اصطلاحی رو من استفاده میکنم، قانون اساسی اول رو ما میتونیم جمهوری اول و قانون اساسی دوم رو سال 68 رو میتونیم جمهوری دوم بنامیم، جمهوری اسلامی دوم، و میتونه این نظام سیاسی با تغییراتی در اصلاح قانون اساسی که خب بعضی ها مد نظر مقام معظم رهبری هم هست وارد جمهوری سوم بشه. یعنی در عین حال ما میتونیم اصلاحاتی رو در نظام اسلامی داشته باشیم. بعد این اساس هر نوع بحثی رو که ما اینجا داریم میتونه تاثیرگذار باشه توی آینده ایران. یعنی من از آسیب شناسی میکنم یا مواردی رو اشاره میکنم، خلأهایی رو اشاره میکنم در 14 دهه تجربه جمهوری اسلامی، این میتونه کمک بکنه به 14 دهه آینده ما که به عنوان گام دوم مطرح شده و ما بیاییم رو اونها تمرکز بکنیم و مباحث تمدنی رو بتونیم مؤلفه هاش رو وارد مباحث راهبردی بکنیم و در نهایت کمکی بکنیم به بهینه شدن و کارآمدتر شدن نظام و تمدن سازی اسلامی که مد نظر مقام معظم رهبری هست. راجع به تمدن هم من اشاره خیلی کوتاهی داشته باشم. خب مطمئنم اگر شما دوره های این تمدن رو گذرنده باشید، مباحث جدی در مورد تمدن حتما داشتید. توجه بکنید که خب مطالعات تمدنی یک مطالعه ای بوده که اغلب به مباحث تاریخی می پرداخته. یعنی شما در دپارتمان هایی که مباحث تمدنی مطرح می شده، مباحث تاریخی مطرح می شده، یا حالا مثلا تاریخ تمدن بهش می گفتن، یا همین الان هم رایجه، یعنی مباحث تمدنی بیشتر رویکرد تاریخی داره. اما در گروهی که حالا ما خدمت آقای دکتر بابایی بودیم و آقای نوروزی بودیم و از عزیزان دیگه که تو این زمینه آقای مولایی، آقای بهمنی، تعریف جدیدی از تمدن در حال شکل گیری بود. یعنی سوال اینجاست تمدن رو چطور میتونیم برای آینده به کار ببریم؟ یعنی مباحث تمدنی رو از اون فرایند تاریخی بیاییم ببینیم که چه فایدهی برای آینده ما خواهد داشت، یا بهتر بگم چطور ما میتونیم تمدن سازی بکنیم، آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری هست، چه مؤلفه‌ای میتونه تو این زمینه تاثیرگذار باشه. بر این اساس ما تمدن رو به عنوان یک فرایند مطالعه میکنیم، نه آن چیزی که اتفاق افتاده است، به عنوان یک فرایندی که اتفاق افتاده است، در حال اتفاق افتادن است و قرار است اتفاق بیفتن. این یک روند کلیه که میتونه به ما کمک بکنه که ما افت و خیزهای تمدنی خودمون رو بشناسیم و در عین حال کمک بکنیم به آینده. تو این زمینه من خودم روی نهادسازی تمرکز کردم، یعنی برای این اهمیت داره در مطالعات تمدنی با این رویکرد خیلی کوتاه توضیحش دادم، با این رویکرد که تمدن در این فرایند، یعنی با رویکرد فرایندی به نهادسازی توجه بکنه، نهادهایی که میتونن در طی قرون عمر بکنن، جامعه رو و اجتماعی رو برپا بکنن بلا باشه و در نهایت ما با یک جامعه متمدن پویا، جامعه متمدن اسلامی پویا مواجه بشیم. یعنی نقطه کلیدی یا گره اصلی، یا اگر یه مقداری راهبردی بخوایم نگاه بکنیم از مطالعات راهبردی، اقدام پیشران ما مطالعه چیه؟ مطالعه تمدنی به مثابه فرایند و در ذیلش نهادسازی های تمدن. تو این رابطه در نظام یا کلن بگم در ایران الان دو تا مفهوم در مقابل هم قرار گرفتن، به نظرم میاد که قیدیت سازی کردن. یعنی اگر به مفهوم گفتمانی به قصد نگاه داشته باشیم، پیشرفت و توسعه دو تا مفهومی که روبروی هم قرار گرفتند در حال گفتمان شدن و جذب نخبگان به سمت خودشون هستن. قبل از اینکه من پیشرفت رو بگم، خب توسعه مفهومی بوده که میشه گفت از پس از جنگ جهانی دوم خیلی گسترش پیدا کرده، به این عنوان که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهایی که مستقل شدن، استقلال خیلی از کشورها از مثلا از جنگ جهانی اول تا دهه 60 که خب خیلی از کشورهای افریقایی تو دهه 60 استقلال پیدا کردن، این سوال پیش اومد که خب حالا ما چطور این جامعه را اداره بکنیم و چطور این جامعه توسعه پیدا بکنیم. مفهوم توسعه از اونجا وارد علوم اجتماعی شد و نظریات مختلفی نسبت به این قصه اتفاق افتاد. شاید ویژگی اولی که وجود داشت بیشتر اقتصادی بود، صنعتی شدن رو مد نظر داشت. بعدها نظریه های مردم مدار و جامعه مدار و انسان مدار خیلی گسترش پیدا کرد. مثلا یکی از دانشمندان هندی، البته هندی الاصل و امریکایی، نوبل گرفت نسبت به این قصه که توسعه رو به عنوان یک رویکرد جامعه مدار مورد مطالعه قرار داد. و در نهایت الان خب نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و موارد این گونه پیشنهادات چیزی دارن، یعنی به صورت روشن الان الگوی توسعه پایدار رو دارن پیشنهاد میدن. ذیل الگوی توسعه پایدار که حالا حتما مطالعه بکنید ببینید پیشنهاد اونها چیه، یعنی اگر به عنوان یک رویکرد آکادمیک قابل مطالعه و نقدهای جدیه که خب متاسفانه خیلی از مؤلفه هاش الان در ایران در حال اجرا شدن هست به شیوه های مختلف. الگوی توسعه پایدار در ذهنش موارد مختلفی مطرح شده. یکیش مثلا الگوی مطلوب حکمرانیه که ذیل الگوی توسعه پایدار مطرح شده، یا طرح BC برای آموزش و آموزش و پرورش که حالا داستانش رو هم تو ایران ما مفصل دیدیم چه اتفاقاتی افتاد، دوباره ذیل همین الگوی توسعه پایداره. خودش قابل مطالعه است، یعنی الگوی توسعه پایدار پیشنهاد یونسکو و حالا نهادهای بین المللی دیگه ای که خب به شدت همین رو دنبال میکنن و نخبگان هم پیگیریش میکنن و شاید حتی در برخی از کشورها و حتی شاید ایران سراغ اجماع نخبگانی راجبش رفتن، قابل مطالعه است. توی پایان‌نامه های ارشاد دکتری قابل نقدهای جدیه که میتونیم با رویکرد اسلامی بشته باشیم و یا تأثیراتش در ایران. میدونید ما از سال، اگر بخوایم تو این زمینه من مرور تاریخی داشته باشیم، از سال 1327 در ایران ما برنامه های توسعه داشتیم با همین نام، برنامه های توسعه که دو دوره 7 ساله داشته و از اون به بعد دوره های 5 سال است که الان بعد از، یعنی در 14 دهه گذشته هم ما برنامه های توسعه 5 ساله داریم که فکر کنم الان دیگه ما دارن برنامه 5 ساله 7 رو می نویسن که سیاست های کلیش هم توسط مجموعه تشخیص مصرف نظام به جمع سپاری هم سپرده شده. مفهوم توسعه اونجا خیلی بولده، خودش قابل مطالعه است. یعنی با این رویکرد بریم سراغش، یعنی رویکرد تمدنی، ببینیم از سال 1327 تا انقلاب، از انقلاب تا الان برنامه های توسعه ما چه پیامدهایی برای ما داشته و چه چیزهایی رو حالا خوب و بد برامون آورده با رویکرد اسلامی که مد نظر ماست. در مورد این مفهوم، مفهوم پیشرفت مطرح شده که مقام معظم رهبری اینو ارائه کردن توی سخنرانی که دارن، به صورت مشخص اشاره میکنن که من با آگاهی دارم این اصطلاح و این مفهوم رو استفاده میکنم، نه اینکه فقط بخوام از یک لغت یا یک مفهومی که حالا دیگران دارن استفاده میکنن من هم بخوام یک مفهومی، نه، این یک آگاهی توش هست و متفاوت از مفهوم توسعه است و الگوهای توسعه پایداری که حتی اونا هم 8 مرحله داشته و الان بحث الگوی توسعه پایدار توی غرب مطرح شده و توی ایران هم توسط روشنفکران و حالا نیروهای دیگه سیاسی داره پیگیری میشه که از گردم بیستی هم یکی از این موارد بوده، پیشرفت مطرح شده. نکته جالب اینه اقدام پیشران مقام معظم رهبری در این زمینه بحث الگوی اسلامی، یعنی اگر بخواهیم صورت مشخص مقام معظم رهبری نخبگان و جامعه نخبگانی خواسته که من الگوی اسلامی ایران یه پیشرفت رو میخوام و منابع انسانی و منابع مالی رو هم نسبت به این قصه هدایت کرد و در نهایت هم خب الگو ارائه شد. البته باید اعتراف بکنیم که به نظر میاد خیلی کار ضعیفی بود و باید خیلی پیشرفته تر از این باشه. به نظرم میاد که اقدام پیشران ما هنوز رو زمینه، هم چیزی که من به نظر رهبریه روی زمینه و شاید خیلی از عزیزانی که اینجا هستن باید ورودی جدی به این قصه بکنن، خیلی از گروه های پژوهشی و نهادهای دیگه باید ورود جدی بکنن که ما ببینیم واقعا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای اینکه منویات مقام معظم رهبری در دولت سازی و جامعه سازی و در نهایت نتیجهش تمدن سازی اتفاق بیفته چطور باید باشه. حتی من اینجا پیشنهاد خودم رو بسیار خیلی خاص بیان میکنم که توسعهش خب واقعا زمان میبره، من دارم روش کار میکنم. پس با این اوصاف ما یه دوگانه پیشرفت توسعه داریم. توسعه، مفهوم توسعه وقتی وارد ایران شد عرض کردم بیشتر اول اقتصادی بود، همچنان که تو همه جهان اقتصادی بود و بعدها حالا مباحث جامعه شناسی و جامعه شناختی هم ورود پیدا کرد بهش. میگم از دهه 70 شمسی شاخه جدی در مفهوم توسعه در ایران اتفاق افتاد. شاخه اول هر دوتای این دوتا شاخه روی این نکته تمرکز کردن که مفهوم توسعه یک سبک زندگی جدید میخواد. این رو الان شما اگر مرور بکنید ادبیات اینها رو اینو میفهمید و حتی سابق بر این خیلی اقتصادی بودن، خیلی مفاهیم اقتصادی مطرح میشد، سیاست ها بیشتر سیاست اقتصادی بود مثلا سیاست تعدیل، ولی بعدها روی کتای جامعه محور خیلی گسترش پیدا کرد تو این زمینه، مخصوصا توی دهه 90 و ده سالهای اخیر باز بیشتر که اصلا حالا مثلا به قول مقصود فراست توسعه سبک زندگیه. یعنی شما اگر میخواید توسعه پیدا بکنید با سبک زندگی توسعه محور رو مد نظر قرار بدید. این نکته مورد توافق همشون هست، اما نکته‌ای که دارن اینه که از کجا شروع بکنیم. اینم توضیح بدم، وقتی ما میگیم سبک زندگی یه مقدار اینا بحث رو توسعه میدن و میگن ما باید از ایدئولوژی عبور بکنیم، یعنی این دردی که در 14 گذشته در پیش گرفتیم، یعنی میشه گفتش که یه جور پشت پا زدن به انقلاب اسلامی و تمام آرمان‌هایی که توی وجود داره. حالا نمیخوام خیلی بزرگش بکنم یا خیلی چیز بکنم، ولی چنین چیزی ازش برداشت میشه. حتما راجع به این هم مطالعه بکنید، خیلی جالب اون جریانی که اون برداره اتفاق میفته. عرض کردم توی توسعه حالا مبتنی بر این مؤلفه‌های بنیادینش که واقعا اینو سبک زندگی میدونن، عبور از ایدئولوژی میدونن و چنین مواردی، دو شاخه مطرحه. سوال اساسیشون هم اینه، میگه از کجا شروع کنیم؟ یعنی بحثشون اینه که خب حالا درسته ما میخواییم توسعه ایجاد بکنیم و در نهایت هم به یک نظم اجتماعی برسیم، سوال اینجاست که ما شروع کنیم. دو تا رویکرد جدی وجود داره تو این زمینه. یه رویکرد توسعه سیاسی رو مقدم میدونه، یه رویکرد توسعه اقتصادی رو مقدم میدونه که هر دوتاشون دوباره تاکید میکنم هر دوتاشون هدف غایشون دموکراسی، یعنی همشون میگن که خب در نهایت باید دموکراسی اتفاق بیفته، نظم اجتماعی که مد نظرشونه برمیگرده به همون الگوهای توسعه پایداری که قبلش بیان کردم. دو تا رویکرد اساسی مطرحه، یکی توسعه سیاسیه که اصلاح طلب‌ها در دهه 70 به شدت دنبال کردن و حرفشون اینه که اگر قرار اتفاقی بیفته ما توسعه کنیم، باید توسعه سیاسی اتفاق بیفته، زیر توسعه سیاسی توسعه اقتصادی هم اتفاق خواهد افتاد، یعنی بحران‌های اقتصادی ما توسعه سیاسی به خاطر نداشتن توسعه سیاسی و در نهایت هم دموکراسی شکل میگیره و نظم اجتماعی شکل میگیره. در مقابل این گروه، خب گروه‌هایی وجود داشتن و الان وجود دارن که بحث توسعه اقتصادی رو مد نظر دارن، یعنی در مقابل اصلاح طلبها قرار میگیرن و میگن اولویت اول ما توسعه اقتصادی شاید یه مقداری اولویه چین، اولویه کره جنوبی یا چنین کشورهایی رو مد نظر دارن که در نهایت ما میتونیم طبق این روند سر پیدا برسیم. ولی من دوباره تاکید میکنم یک عبور از انقلاب اسلامی خواهد بود و در نهایت توسعه تمدن اسلامی مبتنی بر این شکل نخواهد گرفت، چون همه این الگوها برمیگرده به الگوی توسعه پایداری که من خدمتتون عرض کردم. در جا به نظرم میاد که ما یه خلاهای پژوهشی جدی داریم، یعنی من پیشنهاد میکنم عزیزانی که تو دوره تحصیلات تکمیلی دارن تحصیل میکنن، حالا چه ارشد چه دکتری، جریان شناسی توسعه در ایران رو یه مقداری جدی بگیرن، مطالعه کنن، پایان‌نامه بنویسن راجبش، دوگانه پیشرفت و توسعه رو جدی بگیرن و بحث الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی رو هم جدی بگیرن و راجبش مطالعه بکنن. من فقط مختصر اشاره کوتاهی به جریان شناسی توسعه در ایران کردم و سعی کردم موارد مختلفش رو بهش بپردازم. حالا برگردیم به پیشرفت و اتفاقی که مد نظر مقام معظم رهبریه و میشه گفتش که غیریت سازی میکرده با توسعه‌ای که قبلا عرض شد. ما اگر بخواییم وقت پیشرفت رو مطرح بکنیم، عرض کردم باید به نهادسازی برگردیم، یعنی این سوال پیش میاد که در مباحث توسعه، در مباحث پیشرفت، اقدام پیشران ما چه میتواند باشد. برای دولت سازی و جامعه سازی ما به پیشرفت نیاز داریم، برای اینکه این پیشرفت اتفاق بیفته به اعتقاد من ما باید نهادسازی بکنیم در 4 حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. ما اگر بتوانیم نهادهای توانمندی در جامعه بسازیم، می توانیم تمدن سازی رو رقم بزنیم، دولت سازی و جامعه سازی رو موفق خواهیم بود. نهاد چی؟ توی مطالعات جامعه شناسی گفته میشه که نهاد روابط انسانی است برای رفع نیازها. نکنید وقتی شما میگید مثلا نهاد مدرسه، نهاد مدرسه اون ساختمونه که مدرسه نیست، این روابطی که بین آدم ها اونجا وجود داره که شامل دانش آموزان هست، والدین دانش آموزان هست، حاکمیت هست، مدیریت مدرسه هست، معلم هست، محتوای آموزشی هست، رابطه آموزشی هست، مکان آموزش هست و همه اینها رو در نظر بگیرید، یک رابطه پیچیده شکل میده، میشه نهاد آموزش یا نهاد مدرسه. نکته مهم اینه شما اگر بتونید چنین نهادهایی رو شکل بدید و اون مؤلفه های اسلامی که مد نظرتون هست که میتونه کمک بکنه به جامعه، میتونه کمک بکنه به بهینه شدن جامعه، میتونه کمک بکنه به کارآمدی جامعه، اگر اونها رو مد نظر قرار بدید اون موقع میتونید دولت سازی، جامعه سازی داشته باشید و در نهایت تمدن اسلامی. من با این روی کرد تجربه 14 رو مطالعه کردم و الان ارائه خواهم کرد، ولی به 14 آینده توجه بکنید. بکنید من اینجا اینو بخواستم آخر سر بگم، به نظر میاد الان نیاز بهش اشاره بکنم و یه مقدار بیشتر بهش میپردازیم. بکنید ما مطالعه کنیم برای اینکه نظم اجتماعی بهتری داشته باشیم، یعنی همه مطالعات اجتماعی ما برای این خودآگاهیه که در نهایت نظم اجتماعی بهتری در جامعه اتفاق میفته. داستان و دعوایی که در علوم اجتماعی هست بحث نظم اجتماعیه، یعنی الگوی توسعه پایداری که از غرب اومده هم میگه من این نظم اجتماعی رو میخوام برای شما شکل بدم، این نظم اجتماعی این مؤلفه ها رو داره. خب بعضی‌ها شاید خوب باشه، بعضی‌ها هم با اسلام نمیسازه. در مقابلش هم ما حرفمون اینه مقام معظم رهبری دنبال تمدن اسلامی به عنوان نظم اجتماعی در جهان اسلام، حالا در ابتدا در ایران، در جهان اسلام هستن که مبتنی بر این رویکردهایی رو سندهایی رو در پیش گرفتن. گام دوم، بیانیه گام دوم میشه گفتش که سند بالادستی این آقایی که قرار چهار دهه آینده بیفته. زیر گام دوم های مختلفی حالا داره میشه گفتم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکیش بودی که قرار بوده اقدام پیشران ما تو این رسته باشه، بحث انقلاب فرهنگی و مثلا تحول در شورای انقلاب فرهنگی که از درخواست مقام معظم رهبری در ماهای اخیر بوده دوباره از این زاویه قابل مطالعه است. یعنی به نظر میاد که رهبری دارن طبق تجربه گذشته به آینده نگاه میکنن و برخی از موارد رو تحول میخوان درش. من این مواردی که عرض میکنم سعی میکنم به اون موارد اشاره بکنم، یعنی خلاهاش رو هم عرض بکنم که مقداری به این سمت هم پیش بریم که خب ما چه کار میتونیم بکنیم، ما چه کمکی میتونیم الان بکنیم، فقط صرف یک توصیف و تحلیل نباشه و برای ساخت آینده، برای مطالعاتی که دوستان دارن، برای کارهای تبلیغی که دوستان دارن انجام میدن ذیل اون توجه داشته باشن. نکته دوم باز دوباره برای اینکه به بحث ورود پیدا بکنم به دو نکته به صورت جدی توجه داشته باشید. یک بحث اجماع نخبگانیه، یک بحث گفتمان سازیه. این سوال رو من حقیقت ماجرا اینه که با یکی از دوستان مطالعه کردیم اسناد بالادستی نظام رو در چند سال گذشته. ما حدود حالا الان شمارش دقیقش یادم نیست، حالا 53 تا بود 54 تا بود بیشتر کمتر اسناد بالادستی در زمینهای گوناگون داریم که توسط رهبری ابلاغ شده برخیاشون و برخیاشون از جاهای دیگه بوده. نکته جالب اینه مطالعات ما نشون میده که این اسناد اغلب روی زمین مونده و اجرا کردنش دچار آسیب‌های جدی شده و به نظر میاد که باید یه آسیب شناسی نسبت به این قصه اتفاق بیفته. یعنی ما آرمان ها و آرزوهای بلندمون رو توی اسناد آوردیم ولی در اجرا کردنش دچار آسیب شدیم و نتونستیم اونها رو اجرا بکنیم. این سوال خیلی جدیه که روبروی ما هست. ما به این نتیجه رسیدیم که دوتا مسئله وجود داره نسبت به این. اگر از این بگذاریم که برخی از این اسناد انتزاعی هستن و خیلی نتونستن به انضمام نزدیک بشن، باز نپردازیم که پژوهش ما در حوزه آثاری حالا در مطالعات تمدنی و مطالعات پیشرفت به یک نوع خاص‌تر با اجرای ما اصلا ارتباط نداره که باز دوباره مد نظر مقام معظم رهبری هم بوده و بارها به این اشاره کردن. از اینها اگر بگذاریم ما دو تا قدم بعد از این اسناد رو بر نداشتیم که میخوام اشاره به این بکنم که اگر ما این فرایند رو اصلاح نکنیم امکان داره در سالهای آینده، یعنی در 14 آینده هم نتونیم برخی از این بحران ها رو حل بکنیم یا بعضی از این اسناد رو اجرایی بکنیم و موفق باشیم تو این زمینه. که در مقابل در الگوی توسعه دار غربی اتفاقا اونها این کارو انجام میدن. یکی اجماع نخبگانیه، یکیش هم گفتمان‌سازیه. خوش اجماع نخبگانی باید نخبگان جامعه نسبت به اون یک اجماعی داشته باشن، نه اینکه انقلاب‌های جدی بهش داشته باشن. وقتی از نخبگان داریم حرف میزنیم منظورمون اساتید دانشگاه، اساتید حوزه یا این موارد نیست. منظورمون هم نخبگان دانشیه که حالا حوزوی باشن چه دانشگاهی، هم نخبگان اجراییه، یعنی کسایی که قرار این اسناد اجرا بکنن، مثل نظام اداریه. و وقتی نظام اداری شما خیلی از این موارد رو قبول نداره، مثلا سند شهرسازی دارید شما شهرهایی که توی این چند وقت اخیر درست شده. من حالا نمیدونم کسی که قم آشنا هستن، پردیسان قم از دهه 70 شکل گرفته. اغلب نماهای بیروح بدون هیچ الگویی، حالا جدیدن هم که نماها و معماری های رومی داره شکل میگیره، مثلا فضا فضای کاملا متفاوتیه. یعنی شما اصلا چیزی به اسم معماری اسلامی، اون چیزی که شما تو اصفهان دارید که دیگه گفتن نداره، چطور صفویه تونسته معماری اسلامی رو شکل بده، این نهادسازی همینجا هست. یعنی شما باید بگیرید که نیاز مبز دارم هست و روابط پیش شکل روابط انسانی پیچیده‌ای هم توی شکل میگیره و در نهایت نتایجی داره برای یه رفع نیازهای ما انسان ها. صفویه به خوبی تونسته حد در معماری این کار رو انجام بده که نماد شهر اصفهانه. این جمهوری اسلامی توی زمینه تونسته موفق باشه. یکی از بحراناش همین برمیگرده به اجماع نخبگانی. یعنی شما برید توی شهرداری ها اصلا ببینید مثلا سند بالادستی شهرسازی چقدر اونجا مد نظر اینها اجرایی هست. میگم فارغ از این که ما این اسناد رو انتزاعی بدونیم، فارغ از این که اصلا کلن ارتباطی با اجرا داشته باشیم، نه، به همین که الان ابلاغ شده. من نکته دوم گفتمانه، یعنی گفتمان سازی که در نهایت به مطالبه مردمی ختم بشه. آیا این هم مد نظر بوده؟ متاسفانه تو این زمینه هم ما ضعیف عمل کردیم و نتونستیم موفقیت جدی داشته باشیم. در این موارد ما باید به صورت جدی ورود پیدا بکنیم که اگر شما یک تحلیل محتوایی از فرمایشات مقام معظم رهبری تو این رسته داشته باشیم به عنوان استراتژیست بزرگ نظام، جبهه مردمی انقلاب مد نظر ایشون بوده همیشه، که برمیگرده به همین گفتمان سازی و مطالبه محوری که باز هم ما خیلی بهش توجه جدی نکردیم و دوباره فرمایشات ایشون روی زمین مونده. تو این زمینه تحولاتی که توی شورای انقلاب فرهنگی که الان مد نظر هست، دوباره جبهه مردمی انقلاب از مفاهیم مونده که بار زیادی داشته و ما بهش توجه جدی بکنیم. حالا من اگر بخوام ورود بکنم به چهار دهه قبل و برخی از خلاها رو هم بشمارم، بعضی از موفقیت‌ها رو بشمارم، در چهار حوزه عرض کردم بحث خواهم کرد. بحث اول من نظام سیاسیه. یعنی اگر خورده نظام سیاسی رو مد نظر قرار بدیم، میشه گفتش که در دولت سازی و جامعه سازی، دولت به معنی استیت، یعنی خیلی گسترده‌تر ببینید، نه فقط گاورمنت، در مفهوم دولت سازی ما موفقیت‌های خوبی داشتیم و به نظرم میاد که دولت سازی رو ذیل نظام جمهوری اسلامی تونستیم موفقیت‌هایی داشته باشیم و موفقیت هایی که عرض می کنم یعنی نهادهای کارآمدی که میتونیم بگیم که حالا این نهادها میتونن سالها عمر بکنن، به کارآمدی نظام کمک بکنن و حتی پیشنهاد داشته باشیم برای تصرفی اون کشورهای دیگه. شما چند تا نهاد رو اگر من بخوام بشمارم، مثلا نهاد ولایت فقیه عنوان یک نهادی که خب مد نظر خیلی از فقها بوده و بعد در توسط امام خمینی اجرایی شد، چک گرفت. نهاد ولایت فقیه تو اینجا خب برای اینکه شما یک نهادی رو در این سطح حاکمیتی شکل بدی، در خورد نظام سیاسی بحران‌های جدی رو هم مواجه خواهید شد و خواهید دید که خب نهاد ولایت فقیه هم متأثر از این قصه بوده و حالا شما اگر مطالعه جدی نسبت به این قصه در 14 گذشته داشته باشید که فقهای سنتی چه گاردی گرفتن، نیروهای سیاسی چه گاردی گرفتن، تحولاتی که ولایت فقیه داشته در جمهوری دوم چه بوده، ولی در نهایت یا ارتباط خود ولایت فقیه با فقها، بحث این که فتوای معیار ما کدوم فتواست، آیا فتوای ولایت فقیه یا فتواهای دیگه هم مد نظره، حکم حکومتی و موارد دیگه که حالا من بخوام بهش اشاره بکنم دیگه خودش مثنوی حتما میشه، ولی شما بهتر از من این موارد رو میدونید. شما خلاصه در نهایت یکی از موفقیت‌های جدیتون در خورد نظام سیاسی، نهادهای سیاسی بوده که تأسیس شده، یکی از موفق‌ترینشون ولایت فقیه بوده. یکی دیگه از نهادهای موفقشون شورای نگهبانه. یعنی به نظرم میاد که دوباره اگر بخوایم از نهادهای قوی و خوب نام ببریم که دوباره مد نظر حوزه بوده، دوره مشروطه که خب خیلی این رو مطرح میکردن و گناه های مختلف، مسئله شورای نگهبان بوده که خب خلاصه سوال اساسی اینه، رابطه قانون با فتوا چیه، قانون چجوری شکل قرار بگیره و با شریعت چجوری ارتباط برقرار بکنه. شورای نگهبان به عنوان نهاد سیاسی تونسته این فتر را دوباره یکی از نیازهای ما رو تونسته. توی این زمینه من دوباره یک کوچولو اشارهی به صفویه داشته باشم، یعنی میخوام کد ببینم که بعد ما تونستیم اینو بازسازی بکنیم یا نه. مثلا یکی از نهادهایی که صفویه تونسته به خوبی شکل بده و هنوز هم زنده است، علمای بلاده. حالا شاید عزیزانی که مطالعه کرده باشن مثلا زندگی نامه آقای سیستانی رو، سیستانی پدرش یعنی اجدادشون از علمایی بودن که حاکمان صفویه به عنوان رومی اعزام کردن به سیستان، شدن آیت‌الله سیستانی و هنوزم آیت‌الله سیستانی هستن و اونجا هم ساخته. نخواهید شما یک نهاد صفویه، یک نهاد علمای بلادی درست کرده و ازش حمایت کرده که این نهاد هنوز داره کار میکنه. بخوام قصه علمای بلاد رو تو این قصه باز بکنم، میگم اینجا جاش نیست، من فقط بخوام به کلیت اشاره بکنم، ولی بعضی از موارد رو میخوام باز بکنم به خود مواسه پژوهشی روشن بشه. بخوام علمای بلاد برمیگرده به دوره‌ای که ما هنوز دوره شاهیه و دوره فقیه و مقلده. وقتی ما یه تحول جدی، یعنی با ساختار سازی یا با نهاد، با نظام اسلامی که شکل گرفت، انقلاب اسلامی و نظام اسلامی شکل گرفت، نهاد ولایت فقیه شکل گرفت در خورد نظام سیاسی، سوال اینه ما یه شیفت بزرگی از دوره مقلد، مجتهد مقلد به دوره امام امت داشتیم، این شیفته چه تأثیر رو علمای بلاد داره؟ ما بعد از این اومدیم نهادهای مختلفی رو شکل دادیم، مثلا یکی ائمه جمعه است، یکیش نهاد ائمه جماعات مساجد. آیا تونستیم نهادی رو، یا مثلا تجارت هم یکی از موارد که دوباره تو این زمینه فعال شده، آیا تونستیم اون علمای بلاد رو مبتنی بر نیازهای خودمون، نیازهای امروز خودمون، که نیازهای امروزمون برمیگرده به این که خب ما نظام سیاسی داریم الان، ما با یک مدرنیته مواجهیم که خب تو صفویه به این شدت مثلا اون موقع آغاز شده بود، تازه اول کار بود، ما با مدرنیته مواجهیم که الگوی توسعه پایدار هم به ما داره میده، میگه این الگوی رو برید پیاده کنید تو کشورتون، به شکل دستوری و بالادستی هم داره این کار رو انجام میده، فشار هم داره به ما میاره. حالا ما تونستیم مبتنی بر این نیازها و این فشارها بیایم علمای بلاد رو بازسازی بکنیم برای جامعه خودمون و نهادی بسازیم که حالا مبتنی بر این نیازهای روز 100 سال عمر بکنه، 200 سال عمر بکنه و تمدن اسلامی رو شکل بده. تلاش هایی کردیم، یعنی من تا حالا توی مباحثمون یا مطالعاتمون مثلا یه نمونه عرض بکنم، یه مطالعه‌ای داشتیم یا جلسه‌ای داشتیم و جلسه تحلیلی بود با شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، اونها این مد نظرشون بود و خودشون هم میگفتن که حالا ما هنوز موفقیت چندانی تو این قسمت هنوز نداشتیم و به نظر میاد که این مواعظ جدیه که میتونه مد نظر ما قرار بگیره که حالا به طور مثال علمای بلاد قراره چجوری اتفاق بخوره، که به نظرم میاد که در خورد نظام سیاسی کار کرده خاص خودشو داره. چنان که قبل از انقلاب علمای بلادی که دوره صفویه شکل گرفت و بعد در دوره آی بروجردی زنده شد، که این هم باید مطالعه بشه، یعنی من پیشنهاد میکنم یکی از دوستان به عنوان کارشناسی ارشد چیز داشته باشن، کارشناسی ارشد چیز داشته باشن حتما مطالعه داشته باشن. کارشناسی ارشد حتما یه مثلا پایان نامه راجبش کار بکنن که چطور آقای بروجردی اون رو باستولید کرد علمای بلاد. بعضی از اونها هنوز هم دارن، حالا برخشون به نفس خدا رفتن، برخشون جانشین براشون اومده، پیشتان میتونم این کار رو انجام بدن. حالا توی شیفتی که اتفاق میفته چه کمکی به فرآیندهای سیاسی توی ایران امروز میکنن؟ بخوام یه مقداری واضح تر بگم، این که علمای بلاد به یک نوع واسطه‌ای هستن برای ارتباط امام و مردم به صورت مویرگی در جامعه، و با توجه به اینکه ما خب در گوشه گوشه این مملکت مسجد داریم و حسینیه داریم، اگر بتونیم چنین نهادی رو شکل بدیم، یا بهتر بگم این نهاد رو یک توسعه جدی بدیم، توسعه استفاده نکنیم، پیشرفت جدی بدیم، میتونیم خب نهاد تمدن ساز شکل بدیم، میتونیم از سال 200 سال هم بکنیم و نیازهای امروز ما رو خلاق بدیم. این از نهادسازی که در توسعه سیاسی در خود نظام سیاسی مد نظر هست. مایت‌های جدی که ما تو این زمینه داشتیم، الگوی مواجهه ما با این مدرنیته و یا تعاقم فرهنگی بود که به نظرم توی کارنامه جمهوری اسلامی نقطه مثبتی، شاید بشه گفتش که این موفقیت رو هم تونستیم در حالا سیاست صدور انقلاب هم به جاهای دیگه صادر بکنیم. مطالعه‌ای داشتم من نسبت به شهزاده نیجریه که پیشنهاد میکنم باز دوباره اگر دوستان بهش علاقه مندن، که متاسفانه نهادهای آکادمی که ما اصلا به این موارد اشاره نمی کنن، به این موارد مطالعه صورت نمیگیره، در حالی که شما همین الان برید دانشگاه های امریکایی، دانشگاه های اروپایی ببینید، مثلا زاکسکی و رابطهش با ایران داره مطالعه میشه و کتاب نوشته میشه. و خیلی جالبه برنامه که اصلا ما توی ایران بسمیلی شیخ زاکسکی اونجا شیعه میشه، برای خودش حرکت های انجام میده، خود ابتکار کفار و حالا که مواردی این حد پیش میده که فرزندانش شهید میشن، ولی باز محیط آکادمی که ما توجهی به این قصه نداره. این خیلی خیلی برام دردآور میشه و ما اصلا اشارهی به این نمیدیم و کمتر بهش میپردازیم. به نظرم میاد که این دوباره از آسیب هایی که در این قسم بودی وجود داره. موفقیت ها توی زمینه زیاد بوده، حوثی ها دوباره توی زمینه قابل داره هستن، یعنی ما تونستیم این الگویی که اون رو ایجاد کرد رو مبارده با مثلا با صهیونیست جهانیه و الگوهایی که داره میان بسیم توی جاهای دیگه هم صادر بکنیم به تسری فرهنگی. البته دوباره بهش اشاره کنم که طرفهای قصه داشت که مثلا رشد اجرایی شدن سند ویسکی در آموزش دوباره از این ضعف‌های جدی بوده که ما توی زمینه داریم و باید بهش دوباره بپردازیم، یا ضعف ما در اوی اسلامی ایرانی پیشرفت دوباره از این مواردیه که به نظرم میاد باید دوباره توجه بکنیم که چرا این اتفاق افتاده در چه 14 آینده این رو حل. یکی از نهایه بیتر دیگهی که تو این قصه وجود داره، یعنی به نظرم از موفقیت های جدیه که ما داریم، بحث استقلال سیاسی. یک نظریه ای در یک نظریه توی حال مطالعات خاورمیانه وجود داره به اسم نظریه کشورهای سلطه پذیر، دولت‌های سلطه پذیر، که در مورد ایران دوره پهلوی هم اینها کنند. حالا توضیحات خیلی زیاده، حتی مثلا شما به کتاب گازیلو برگردید بشه، ارتباطی وجود داره. ببینید که وجود داره اینه که خب الان خیلی از دولت‌های خاورمیانه، دولت‌های کلاً حاشیه خلیج فارس، مصر، اینا هم اردن، اینا همه دولت‌های دست نشانده‌اند، دولت‌های سلطه‌پذیر هستند. اون اسم ارتش مصر داره سالانه از امریکا بودجه دریافت می‌کنه، به اون طوری که اتصالی داشتن و مقدارشون میدونن هم جلده سر به حالا جاوه برسه بدونیم سر بسید کودتای سیسی علیه مرسی این سوال پیش اومده بود که آیا چون تو مفاد اومده اگر کودتای اتفاق میفته ما دیگه نیازی نیستش که نیازی نداریم که چیز بکنیم بودجه اونها رو پرداخت کنیم. سوال جدی که وجود داشت اون بود دولت که سلطه پذیری در خاورمیانه خب ویژگی دارن که الان شما دارید میبینید خوشبختانه که موفقیت های جدی ما استقلال سیاسی بوده که ما تونستیم توی این زمینه بسیار موفق باشیم و نتیجه شما هم توی امنیتی که امروز داره میتونیم به نظرم این باز موفقیت هایی بوده که باید صورتی جدی روش پرداخته بشه و نسبت به این خفت بشه و توسعه پیدا کنه. پس این خود نظام سیاسی که عرض کردم نهادسازی که توی اتفاق افتاده و موفقیت که توی این زمینه داشتیم. توی بحث خود نظام اجتماعی که شاید بشه جامعه محوری مد نظر جدی ماست این مسئله خیلی مهمه که خب ما توی جامعه سازی چقدر موفق بودیم چه ویژگی داشتیم چه موفقیت هایی داشتیم و چه خلاصه معضلات رو الان دچار بودیم. هم به نظرم میاد که توی جامعه سازی به نظرم میاد خب مثلا اگر بخوایم فقط یکی از این نهادهایی که تونستیم زنده بکنیم نهاد جهاد که توی زمینه‌های مختلف تونسته موفقیت‌های فراوانی رو برای نظام همراه بیاره. شما جهاد خب یکی از مفاهیمی بوده که توی اسلام وجود داشته و ما اینو تونستیم توی برمان یک نهاد اجتماعی پایگذاری کنیم و نهادینه کنیم تو جامعه. این در جنگ 8 ساله اتفاق افتاد و توی جبهه مقاومت اتفاق افتاد و هنوز ما بهش نیاز داریم و میتونه به شدت به ما کمک بکنه به اینکه این آب و خاک رو حفظ بکنیم و ادامه بدیم. این یک فرایند در این حال تو خود نظام سیاسی میشه راجعش بحث کرد به نظام اجتماعیه و بعد اینکه ما تونستیم این نهاد رو اجتماعی بکنیم. مقام معظم احمدی این رو مد نظر دارن که مفهوم جهاد حالا به مباحث و نه خط بشه که آخر برم یاد توی زمینه مباحثی آره الان که تصویر قدر اگر بخواییم به این مورد به این چهار نهاد توجه بکنیم اینه که حقیقت ماجرا ما توی این چهار نهاد موفقیت های جدی نداشتیم. به اینکه نهادسازی بکنیم در این چهار در مورد این چهار نهاد اصلی که در نظام جامعه پذیری قرار الگوهای فرهنگی رو حفظ بکنن در جامعه و در نهایت کارکرد حفظ الگو رو رقم بزنیم اقدامات صورت گرفت. مثلا عرض میکنم در مقابل دیسی خب ما هم سند آموزش سند بالادستی آموزش رو ارائه کردیم ولی دوباره در عمل دچار آسیب‌های جدی شدیم و این چهار تا نهاد خانواده که خب دچار اختلالات جدی شده آمار طلاق آمار کم آمار خلاصه فرزندآوری و موارد این گونه مجردهای قطعی و بالا رفتن سن ازدواج نشون از بحران خانواده در ایران داره. نهاد دین ما حدود 43 نهاد حاکمیتی دینی داریم که داره از چیز پول دریافت میکنه از نظام داره پول و بودجه دریافت میکنه ولی متاسفانه پاسخگو نیست و دوباره ضعیف داره عمل میکنه و نتونسته اون که عرض کردم اون که بتونه تبدیل به یک نهاد اجتماعی بشه که نهادها رو صفر بده و در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده که مثلا میگم نهاد امر معروف و نهی از منکر واقعا نتونسته این اتفاق رو رقم بزنه. نهاد رسانه که مخصوصا توی حالا رسانه رو به صورت عام داریم میگم فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی به شدت ضعیف هستن و به نظرم میاد که خب این نکته خب منفیه که شاید یه مقداری باید توجه جدی تری بهش بشه. به صورت کلی حکمرانی در فضای مجازی ما کاملا متزلزله و همینطور نهاد چهارمی که عرض کردم، نهاد خانواده، دین، رسانه و نهاد آموزش، هر چهار تاش دچار تضرر جدی هستن که باید به صورت جدی‌تر بهش پرداخته بشه. تو این زمینه ما چند تا بحران جدی رو الان مشاهده میکنیم. یکیش که جدی ترینشه تهرانیزه شدن ایران. یعنی باز ما توی رسانه‌مون، توی مباحث آموزشیمون بسیار تهرانیزه شده شدیم. حالا توی اقتصادمون به یک نوع دیگه‌ای که حالا اشاره خواهم کرد تهرانیزه شده هستیم و نتونستیم تنوع فرهنگیمون رو حفظ که به نظر من در همون عزیزی ما کلیز ضعیف هم هست برسیم به خورده نظام شما عرض میکرد چی گفتش که پاشنه آشیل ما و چشم اسفندیار جمهوری اسلامی بحث اقتصاده. توضیح دادم که اقتصاد ما اقتصاد نفتی بوده و متاسفانه ما نتونستیم از این فضا خارج بشیم. امروز هم که داریم صحبت میکنیم متاسفانه هنوز متاثر از این قصه هستیم، آسیب‌های جدی توی زمین میخوریم. خب دشمنان هم خیلی رو شناختن، تحریم هایی که دارن به ما میکنن از این جهته. هر سال مقاومتی هم که ارائه شده خیلی دیر ارائه شده و این حال به اون هم عمل نشده. پیشنهاد میکنم حتما یه بار مطالعه کنیم سند بالادستی اقتصادمون رو. یعنی اگر بخوام به لحاظ تمدنی بگم، ما در زمینه اقتصاد نتونستیم نهاد سازی هایی داشته باشیم که به جامعه سازی و دولت بکنه و در نهایت به یک تمدن اسلامی رقم بخوره. حالا امسال هم مقام معظم رهبری سال رفع موانع تولید رو مد نظر قرار دادن که حالا بعد مطالعه کنیم بعد ببینیم چه اتفاقی افتاده، آیا تونستیم دوباره در این زمینه اتفاقی رو رقم بزنیم. با تمام توصیه هایی که شده، فشار هایی که آوردیم که باید آسانسی بشه، چرا این اتفاق افتاد، چرا نستیم موفق باشیم. بحث بعدی و پاشنهاشیل بعدی ما که باز به صورت جدی تر من پیشنهاد میکنم دوستان علایه بکنن، بحث پذیری و به صورت خاص چهار نهاد دین، خانواده، رسانه و آموزش که باید به صورت جدیتر مورد مطالعه قرار بگیره، نظام نهادسازی بشه که واقعا بشه مبتنی بر اون تمدن رو تکی بدیم، تمدن اسلامی رو. اگه بخوایم یه جنبندی در نهایت داشته باشیم، این که ما الانی که داریم صحبت میکنیم بیانیه گام دوم ارائه شده و مبتنی بر اون مقام معظم رهبری تحول در ساختارهای متفاوت رو خواستار. به دوستان پیشنهاد میکنم تو این زمینه مقداری مطالعه بکنن، یعنی مثلا احکام مقام معظم رهبری نسبت به افراد مختلف رو مطالعه بکنن، ببینن درخواست مقام معظم رهبری از فلان مسئولی که خود ایشون حکم دادن چیه. من حالا یک مورد رو یه مقداری باز میکنم تا بخشیم مقام معظم رهبری چه چیزی میخوان و ما به کدوم سمت خواهیم رفت. در مسئله اقتصاد به صورت مشخصشون اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن، سندی رو هم ابلاغ کردن. خب شاید سند آسیب هایی داشته یا مثلا دوباره هم آسیب های انتظایی بودن اینا رو داشته یا چیزی از این قبیل، این باید مراجعه قرار بگیره، آسیب شناسی بشه و ابلاغ بشه. در خصوص فرق که عرض کردم یکی از مهمترین کارهاش بحث نظام جانپذیری ماست، در همین ماه اخیر مقام معظم رهبری تحول، حالا احکامش رو میتونید ببینید که جدیداً همین یک ماه اخیر صادر شده، مطمئناً به مطالعه کنید، پیشنهاد جدی میکنم، تحول در انقلاب فرهنگی رو خواستان شده به عنوان شورایی که قرار مدیریت بکنه، استراتژی و سطح‌گذاری بکنه و فرماندهی بکنه فرهنگ این جامعه، و خواستار این شدن که قرار تشکیل بشه برای مباحث فرهنگی. این نکته نشون میده که ایشون زیر بیانیه گام دوم خواستار تغییرات کلی در حوزه اجتماعی هستن. این هم محمل خوبی برای مطالعه است. اگر ما بخوایم به عملی شدن منویات مقام معظم رهبری، دولت سازی، جامعه سازی و در نهایت تمدن سازی کمک بکنیم، بیاییم وارد این گود بشیم، مطالعات جدی تو این زمینه داشته باشیم و اقدام پیشنهاد ما هم نهادسازی های مبتنی بر نیازها و مؤلفه های بنیادین اسلامیمون که در نهایت اهدافی که گفتم محقق میشه. این مباحث کلی بود که من خواستم عرض بکنم و یک ساعت سعی کردم، نمیدونم این چطوریه. من مباحثم رو ارائه کردم، بیش از این دیگه فعلا عرضی ندارم، منتظر پرسش های دوستان هستم اگر پرسشی هست، و در خدمت شما. نکته پایانی این که من دوباره به دوستان سفارش میکنم، من دوگانه توسعه و پیشرفت رو جدی گیرم، پیشرفت از منویات مقام معظم رهبری اون رو جدی گیرم و مطالعه بکنم، نسبت کمک بکنم اگر پژوهش کردن مباحث اینطوری کار تبدیلی میکنن، نسبتش مطالعه داشتن و بتونن دوباره تو این فرایند اجماع سازی مخصوصا و گفتمان سازی کمک بکنن. بحث پنج فرایند انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی یا نظام سازی، بحث دولت سازی، جامعه و تمدن اسلامی رو جدی بگیرن. ما تو این فرایند دولت اسلامی و جامعه اسلامی هستیم. در تمدن سازی، نهاد سازی رو جدی بگیرن. ما باید نهادهایی رو ایجاد بکنیم که این نهادها 100 سال 200 سال عمر بکنن تا تمدن اسلامی شکل بگیره. تمدن آسیب نظام برای دوستانی که طلبه هستن بدلشون قرار بگیره، و آسیب های اقتصادی باید مورد توجه جدی تر میاد قرار بگیره و اقتصاد مقاومتی به صورت مشخص عملی بشه. و پیشنهاد بکنم بیانیه ادامه دوم رو حتما یکی از اساتید بیاد بگه براتون، مورد مطالعه قرار بدید، جنبه های مختلف شما مطالعه بکنید که بیانیه ادامه دوم میتونه ما صورت بگیره. زیر بیانیه ادامه دوم مقام معظم رهبری دارن ریل گذاری میکنن، شما این ریل ها رو مطالعه بکنید، مثل احکام کیشون دارن صادر کنن رو ببینید، فرمایشاتی که در این زمینه دارن تو حوزه‌های گوناگون رو ببینید، این تحولات رو شما دقیقاً میتونید این رو پی ببرید که مقام معظم رهبری 40 سال آینده رو چجوری داره میبینه و ما چجوری میتونیم تو این فرایند کمک بکنیم و روی این هایی که ایشون گذاشتن بتونیم قطعه‌های کار بکنیم و نیازهای این جامعه رو پاسخ بدیم که در نهایت نظم اجتماعی که همون تمدن اسلامی مد نظر ایشون هست حاصل بشه. ممنونم از وقتی که گذاشتید. من در هر صورت یکی از دوستان است که یه سوالی ارائه کرده.
بای دکتر برادو میخونم. سلام و احترام، سوال دارم، روی کرد شما در افزایش انگیزه مشارکت مردمی چیست؟ عموماً در کارهای علمی مسئله همکاری را با تکنیک بازه‌های خوب برای سیاست استفاده می‌کنند. روی کرد شما چیست؟
نکنید توی اون زمین سوال اول مشارکت مردمی به صورت خاص، چون ما یک حاله‌ای هم راجع به همین بحث تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم، به نظرم میاد که مقام معظم رهبری پاشنه یا آشیل مباحث فرهنگی اجتماعی رو مشارکت مردمی میدونن. تو این زمینه تقویت جبهه انقلاب اسلامی، جبهه مردمی انقلاب اسلامی برای ایشون خیلی جدیه. به نظرم میاد که ما یکی از فرمایشات مقام رهبری به عنوان شبکه شدن جبهه مردمی انقلاب اسلامی رو فراموش کردیم و کمتر بهش پرداختیم. حالا خیلی جا مثلا دوستان یه در ذهنشون مرور بکنن که این فرمان این رو شنیدن یا چه کسی داره نه حساب این رو کار میکنه. شبکه شدن جبهه مردمی انقلاب میتونه به مشارکت مردمی در حوزه مختلف کمک میکنه، کاری که خب جبهه مقابل خیلی خوب داره انجام میده و خیلی خوب شبکه میکنه آدم ها رو، خیلی خوب از ابزارهای اجتماعی مثل پلتفرم های شبکه های اجتماعی داره استفاده میکنه و ما تولید بسیار ضعیفیم. ما نه تولید محتوای خوبی داریم نه شبکه های اجتماعی که بتونن این مسائلی رو که حالا مطرح شده منزیات مقام رهبری پیش ببرن. میخوام بگم بسیار خلای جدی تو این زمینه داریم که باید با شبکه، یعنی میخوام مفهوم کلیدی که من پیشنهاد شبکه شدن جبهه مردمی انقلاب اسلامی، اینکه چطور باید رسیفته، این از مباحث جدیه که شاید من هم تو این زمینه خیلی دانایی و چیز ندارم، میتونم مد نظر شما باشه، من هم میتونم افرادی رو پیشنهاد بکنم که بیان راجع به بحث شبکه‌های اجتماعی و بحث شبکه شدن جبهه مردمی انقلاب اسلامی که حالا توی قرارگاه قرب بعضی از عزیزان دارن کار میکنن، بعضی از اساتید میتونم معرفی کنم بیاد براتون بگه مباحثی رو. من خودم در حال یادگیری هستم تو این زمینه و میتونه اتفاقات مهمی تو این زمینه بیفته. اما عموما در کارهای سوال دوم، عموما در کارهای علمی مسئله همکاری را با تکتیک بازی های خوب برای ارزیابی سیاست استفاده می‌کنم. من این سوال رو یه مقدار نمی‌فهمم ولی عرض کردم شما اگر بخواید در نهایت اینکه برخی از این مؤلفه ها اسناد بالادستی به شما اجرا بشه آن نظریه بازی ها رو ذکر می‌کنید، بگید من توی بحث سیاست گذاری بیشتر الان دارم میرم به سمت این که اصلا ما بیایم حالا ببینیم چطور میتونیم سیاست ها رو اجرایی بکنیم. بحث اجماع گفتمان نخبگانی و گفتمان سازی رو مد نظر خودم دارم و در این نقطه خیلی مرکز کردم و دارم کار میکنم که اجماع سازی و گفتمان سازی، برای همین من نیاز دارم به شبکه های اجتماعی که عرض کردم تو جبهه مردمی انقلاب، که اگر ما بتونیم اون شبکه های اجتماعی رو شکل بدیم میتونیم موفقیت های جدی تو این زمینه داشته باشیم. تو این زمینه حالا خیلی من دانایی دارم که بتونم کمکی بکنم. در اون دو مورد هم اگر باز اساسیتی بخواهی من معرفی میکنم که بتونم کمک بکنم بهتون، هم در زمینه شبکه های اجتماعی و هم در زمینه اون بحث دیگه ای که گفتم که الان خاطرم رفت. برای اونجوری میتونیم صحبت بکنیم خصوصی که معرفی بکنم. خدا حافظ.